بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. می درخشد چهارشنبه در جهان، می دهد از چهار معصومش نشان. گشته با موسی و فرزندش علی، و جواد و هادیش دارالامان. واقعا چهارشنبه با یادآوری چهار معصوم از اهل بیت پیامبر عزیز اسلام، جایگاهی است زمانی برای تربیت و تذکر و یادآوری مکرمت‌های اخلاقی، کظم غیظ و رضایت به آنچه بر تو می‌گذرد، خیر رسانی به خلق خدا، جود و بخشش و هدایت و طلب نور و پاکی، همه اینها در چهارشنبه جمعه. حضرت امام کاظم علیه السلام به هشام سفارش هایی دارن، از جمله می فرمان: یا هشام، من تعظم فی نفسه لعنته ملائکت السماء و ملائکت الارض. کسی که خودش رو در درون بزرگ ببینه، احساس بزرگی کنه و کبریایی، فرشتگان آسمان و زمین اون رو لعن میکنن و میخوان از خدا که رحمتش رو از این چنین آدمی بگیره، چون کبریایی و بزرگی که همون تکبره، مرکز همه بدیهای این آدمی زاده. عالم ثبوتش هم همینه، لازم نیست فرشته ها لعن بکنن. این بیان از عالم واقع که خداوند کمکش رو از چنین آدمی بر میداره و کمک حقیقی رو ازش بر میداره، توفیق رو ازش میگیره در خیرات و او رو وامی گذارد به حال خودش، گاهی تا خوب گناه کنه. متکبر و تکبر، بالاخص در وادی علم اگر کسی خودش رو بالاتر ببینه، بدترین آفتش اینه که بدگمان میشه نسبت به دیگران، سوء ظن به دیگران از آثار تکبر علمیه. کسی احساس کنه معرفتش از دیگران بالاتره. لذا حضرت امام همیشه این رو میگفت: ما هیچیم، هرچه هست اوست. این توحید، کبریایی از آن خداست و کسی که کبریایی رو در خودش دید، ذاتش میشه دروغ، ذاتش میشه کذب، و کذب هم سر از عدم در میاره، یعنی هست در حینی که هست گویا نیست. کلام در بحث دارو و درمان رسید به این ماده الکل که ببینیم حرام هست یا حرام نیست. به این نتیجه رسیدیم که عناوین موجود در کتاب و سنت، مدارک فقه، خمر است و مسکر. خمر و مسکر با هم متحدن همیشه، و خمری که مسکر است، مایعی که مسکر هست، شربش حرام بالاتفاق. لذا مسئله حرمت شرب که مقام اول بود، حرمت شرب مشروبی که دارای الکل مست کننده باشه، در حدی که اقتضای سکر و مست کنندگی داشته باشه، شربش حرام است به اتفاق همه مسلمین شیعه و سنی. اسکار اقتضایی. و خلاصه شد در فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه که فرمودن کل شراب مسکرن قلیله و کثیره حرام است و ما اسکر کثیره فقلیله حرام. اگر زیادش مستی فعلی میاره، قلیلش هم حرامه. با همین بیانی که توجه دادم بنده حقیر که قلیلی که اقتضاء سکر داشته باشه، اقتضاء سکر داشته باشه ولو مست کننده فعلی نباشه، مقتضی باشه، این میشه حرام طبق این بیان حضرت. ما اسکر کثیره فقلیله حرام. اگر کثیرش طرف رو دیگه مست فعلی میکنه، اون کمش هم که اقتضای یه قطره است، خب یه قطره که هیچ اثر نداره، این حرام. کمش که اقتضای سکر رو داشته باشه، ولی غالبا سکر آفرین نی، ممکنه کسی پیدا بشه که همون کمش هم بخوره مست بشه، اما نوعاً کثیرش مست کننده نی، قلیلش هم حرامه. اون قلیل پس بنابراین باید قلیلی باشه که اقتضای مست کنندگی داشته باشه، چون عنوان سکره، عنوان مسکریته. این تعبیر حضرت که میفرمان قلیله حرام، قلیل به این معناست. حالا بنابراین الکل اگر چیز ناچیزی که هست دیگه، شاهد و علی ذلک در همه این مشروبات، نوشیدنی ها، میوه‌جات و غیره، اینا هست، قلیلش هست، ولی قلیلش اقتضای سکر نداره. اون قلیلی که اقتضای سکر داشته باشه، این میشه امر متفق علیه. نه اون نجاست بحث نگیریم، کار فعلا به نجاست نداره، نجاست الان شروع میکنیم. تا به اینجا بحث حرمت شرب بود، شرب مایعی به نام الکل که در صنعت داروسازی ازش استفاده میشه. قلیلی که اقتضای سکر داشته باشه، کثیرش که مشخصه، سکر فعلی میاره، قلیلش که اقتضای سکر داشته باشه، شربش حرام. ولی اون که مقتضی نداره، که در اکثر غذاهای ما هست، مایعات نوشیدنی ما خیلی هاش این رو داره، این الکل رو داره، این سکرآور نیست، اقتضای سکر نداره، لذا شربش هم اشکال نداره. بنابراین در شریعت ما چیزی غیر از خمر و اسکار نداریم که بخوایم مسئله الکل رو حلش کنیم. با تحقیقاتی که شده تا با الان به این شکل درآمد، مسئله الکل تخمیری که عنوان سکر بر او غالبه، گاهی عنوان سکر برش غالب نیست، اصلا میگن این آدم کشه، میگن سمه، او جداش، نه عنوان سکرش غالبه، عنوان مست کنندگیش غالبه و رایجه، لذا توی مشروبات الکلی که میگن مشروب یا میگن عرق، همین اصطلاحات عامیانه عرفی، اون مایه یک مایه است که عنوان سکرش غالبه، ولو حالا کسی هم بخوره ممکنه بمیره و از استعداد ندارن برای مست شدن، برای مردن استعداد دارن، میخوره میمیره. غالبا این مشروبات رایج در دنیا اقتضایشون مست کنندگیه و الکل داره، الکلش هم در حدیه که سم نیست، یعنی جهت غالبش سم نیست. اصولا خیلی از چیزایی که ما میخوریم اقتضاء مسمومیت رو دارن که طرف رو مسموم کنن، همین غذا ها همین چیزا دارن، ولی اصلا لا یوبه به قابل اعتنا نیست. با این نگاه این الکل یا صنعتی یا غیر صنعتی یا هرچه که با گزارش متخصصین فن بگن این استعداد مسکنندگی داره، استعداد مسکنندگیش غلبه داره بر بحث سم بودنش، این استعداد داره، اون ترکیب رو اگر تشخیصش دادیم، اگه تشخیص ندادیم اصالت حلیه، اگه این ترکیب رو تشخیص دادیم در شبهات موضوعیه، اگه تشخیص دادیم این مایه موجود طبق گزارش متخصصین بعد مسکنندگی درش هست و غلبه داره، سمومیت و سمبودنش نادیده گرفته میشه، کثیرش که مشخص حرامه، قلیلش هم در فرض این که اقتضای مسکنندگی داشته باشه میشه حرام. هازا تمام الکلام در مقام اول حرمت شرب الکل. میریم سراغ بحث نجاست خمر و الکل مقام دوم.
اگر فقط
از بین بره تموم دیگه. نه اقتضا باید داشته باشه، اقتضا داشته باشه یعنی اون مشروبی رو که ما داریم استفاده میکنیم مخلوط بشه، میشه باز همون موجودات دیگه که الکل درشون هست دیگه. همین خود متخصصین میگن خیلی از آب میوه های طوری ان الکل داره، آب پرتقال میگن الکل داره، الکلش هم اگر به یه حدی برسه مسکننده، ولی اقتضا ندارن دیگه، اقتضای مسکنندگی درشون نادیده گرفته میشه، اصلا لا یوبه و نمیگن مقتضی داره. نه، با گزارش متخصصین فن اگر گفتن این مایه‌ای که این درصد از الکل درش هست، این اقتضا داره، ولی هر کس هم میخوره مست نمیشه، این شربش حرام. اون چیزی که مهمه ما داریم فقط اسکار، شریعت اسکار داره، این اسکار حرام، شربش هر مایه مسکری شربش حرامه. امام فرمودن ما خلاصه کردیم در فرمایش از رضا، اسکر کثیره فقلیله حرام، اگر کثیرش اسکار فعلی میاره قلیلش هم حرام. خب یقینا باید اقتضا داشته باشه دیگه، این قلیله حرامون، این حکم باید موضوع داشته باشه، حداقل موضوع کف موضوع اقتضاء سکریت، اقتضاء سکریت، ولی اگه اقتضا نداره که قلیله حرام. قلیل مسکر حرامه، قلیل مسکر حداقلش با تحلیلات اصولی ما و فقهی ما اینه که اقتضا داشته باشه برای مسکنندگی. خب ممکنه که یا کم میخوریم، ما کم میخوریم مست نشیم، هست ازش استفاده کنه. چرا دیگه قلیلوه، وقتی میگن قلیلوه حرامی، قلیل باید قلیلی باشه که بتونه حرام باشه. کی میتونه حرام باشه؟ وقتی اقتضای سکر داشته باشه، بله دیگه اقتضای نوعی. گفتیم یه نفر میخوره مست نمیشه، مست میشه، ولی قنوع میخورن مست نمیشه.
در مورد فوکا خمر دستستالان
اون جدایه، اون بحث فوکا جدای بحث خاصی داره، اگه رسیدیم اون رو میگیم. روایات شو میدیدم، دیدم مطالبی داره که اصلا قابل قیاس با الکل نیست. نه، با این نگاه تحلیلی که از جهت موضوع شناسی آمدیم جلو با همین پیش زمینه بحث ها دارم اینا رو میگم که الکل رو آوردیمش توی وادی که یه نوعی شد که گزارشگران متخصص از این ماده میگن الکل یه نوعش طوریست که استعداد داره برای مسکنندگی، بعد مسکنندگیش قابل توجهه، بعد سم بودنش و چیزای دیگرش قابل توجه نیست. اگر از اون نوع ما تشخیص دادیم یک الکل رو در خارج، این کثیرش که مسکنندگی فعلی میاره، قلیلش هم حرامه اگر اقتضای اسکار داشته باشه، اگر اقتضا داشته باشه حرام. غیر از این شما نمیتونید به چیزی برسید. البته اگر تو الکل‌های خارجی موندی کار راحته، نمیدونی از این نوع هست یا از این نوع نیست، اصالت الحلیه، کل شئ لک حلال. در شبهات موضوعی راحت اصل جاری میکنیم. در بحث شبهه حکمیه داریم بحث میکنیم. از جهت حکم باید موضوع محرز بشه. موضوع چی شد؟ اسکار. اسکار فعلی کثیرشه، اسکار اقتضایی قلیلشه. اگه قلیل در حدی شد که اقتضا نداره، دیگه حرمت نداره. از جهت حکم، از جهت شبهه حکمیه ما بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم. اما مقام دوم، مقام نجاست خمره و الکل. بعد از آنی که ما به این نتیجه رسیدیم که الکل یکی از مصادیق، یک نوعش البته، یک نوع از الکل از مصادیق خمر و مسکره و تحت عنوان همین خمر و مسکر به حرمت شربش رسیدیم. اما مسئله نجاست، مسئله نجاست الکل باز هم باید در با همین موضوع خمر و مسکر جستجو بشه. در قرآن، حدیث، اجماع، عقل. اما قرآن تنها آیه یا مهمترین آیه در رابطه با خمر و مسکرات آیه 90 از سوره مائده است، که این آیه 90 از سوره مائده در مرحله چهارم نازل است. یعنی قبلش سه مرحله خداوند در رابطه با خمر و مسکر حرف زده، لکن مسلمون ها ازش پرهیز نفهمیدن که باید بذارنش کنار، ننوشن، پلیده فلانه. به ترتیب آیه 67 از سوره نحل، بعد 219 از بقره، بعد 43 از نساء، تا رسید به آیه 90 از نحل. به تدریج مسئله حرمت و پرهیز کردن از خمر نازل شد. از کلام فقط میشه روی یک آیه، آیه 90 از سوره نحل. بله؟ نود مائده، نود نحل. نه دوباره بگم، پس 67 نحل، 219 بقره، 43 نساء، آیه 90 از سوره مائده. بله، آیه 90 از سوره مائده که اینجا نوشتم نحل. مرحوم فاضل مقداد، فاضل مقداد حلی سیوری، سیوری که از مناطق حله است، روستایی در حله عراق، شاگرد شهید اول، متوفای 826، مهمترین کتاب فقه آیات قرآن رو ایشون جمع آوری کرده، تصنیف کرده و تألیف کرده، کنز العرفان فی فقه القرآن. ایشون تنها آیه ای رو که برای نجاست و حرمت خمر در این کتاب آورده همین آیه است، آیه 90 از سوره مائده. می‌فرماید استدل اصحابنا القائلون بنجاست الخمر به هذه الآیه. شیعه به این آیه استدلال کرده برای نجاست خمر با دو وجه. وجه اول، این کلمه خمر توصیف شده به رجس، رجسون من عمل شیطان فجتنبو. این رجس به معنی نجاست باشه، رجس به معنی نجاست باشه، این وجه اول یا این شرط اول. دوم، اجتناب، اجتنبو به معنای این که خمر رو بگذارید یک طرف، شما هم یک طرف. کونو فی جانبن غیر جانب الخمر، یعنی ازش فاصله بگیرید، با او ارتباط نگیرید، که لازمش اینه که باید حکم کنیم به نجاستش، یعنی اگر با لباستون باشه با بدنتون باشه کار غلطیه، ممنوعه همراهش باشید. اجتناب هم اجتنبو صیغه امر دلالت بر وجوب داره، وجوبش هم اینه که شما باید از این فاصله بگیرید. فاصله گرفتن معنیش اینه که پس یک مشکلی داره، نباید دست بهش بزنید، نباید لباستون آلوده بشه. با این دو وجه استدلال شده به این آیه شریفه. خب باید بریم رو کلمه پس رجسون من عمل شیطان فشتنه بو. آیا رجس به معنی نجاسته؟ رجس طبق لغت و کلمات محققینی که خیلی در این زمینه ورورش کردن، عبارت است از همین پلیدی و ناگوارایی یک موجود در بعد طبیعت و در بعد حقیقت، چه از جهت معنوی چه از جهت مادی. یه موجودی پلید دیده شود، پلید، حالا ازش تعبیر بشه به شر یا خبث، خبیث، خبث باطنی معنوی، خبث ظاهری یا شر، هر چیزی که شره. ممکن یک سوال اعتقادی پیش بیاد، مگر شرم تو موجودات هست؟ مگر خدا شر رو می آفریند؟ تو بحث خلقت شرور خب متکلمین فلاسفه حرفای زیادی دارن. بعضی هم میگن نه شر عدمیه، متعلق خلق قرار نمیگیره. بعضی هم میگن نه وجودیه و ظاهر کما هو تحقیق که شر نه وجودیه و همه شرور مستند به خود خدا هستند. لکن ما خلق رو دو قسمتی میگیم، خلق و تکوین و خلق و تقدیر. در عالم خلق تکوین خداوند شری رو نیافریده، هر چه آفریده خیر محض، هر چه آفریده خیر. ولی تو همین موجوداتی که خیر محضن اقتضاء شر رو آفریده، اقتضای شر هم آفریده برای اینکه بهش جهنم معنا پیدا بکنه. به خاطر اینکه آدم خوب و بد اصلا معنا پیدا کنه، اختیار معنا پیدا بکنه، اراده و اختیار در انسان معنا پیدا بکنه. ما آدمیان هستیم که میریم و اقتضاعه رو به فعلیت در میاریم، میشه شر فعلی. پس شر فعلی مستند به الله نیست، شر فعلی مستند به منه، به من انسانه. خب باید موجودات این اقتضا رو داشته باشن که بتونم من انتخاب کنم خوبی و بدی رو. بنابراین این مثلا موجوداتی مثل شراب و الکل و امثال اینها، اینا خیرن در وجود فعلیشون، خیرن. ما آدمیزاد میریم این ترکیبش میکنیم، تبدیلش میکنیم به موجود مست کننده، میشه شر، میشه پلید. و الا اصل خلقت تکوین همه اشیا به خاطر نظام احسن، هر چیزش هم در جای خودش مورد استفاده. خب بنابراین این کلمه رجس یعنی پلیدی، خباثت، بدی، حالا چه تو طبیعت جسمی که بگیم این مایع پلیده، این الکل مثلا پلیده، این خمر پلیده، چه یک جهات معنوی رو بگیم این اخلاق، این خلقت پلیده، این خلقت رجسه، این نوع نگاهت رجسه. در هر دو به کار برده شده تا برسیم به ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله.